توانیمه
فکر می‌کنم اینجا خوشبینانه شما چیه؟
نه نمیگم نگاه خوشبینانه، حداقل یه نگاه متعادل تری باشه.
خب عرای زمان مبتنی بر خروجی پژوهش‌های علمی.
خب ما این همه دستاوردهامون پس چی؟ خب دستاوردهایی که داشتیم تو زمینای علمی، الان ما توی نانو تکنولوژی، تو خیلی از علوم روز دنیا حرف داریم،
نفوذ رو صحبت می‌کنیم.
یعنی می‌خوام بگم که اگه نفوذ تو اونها
اون جایی که ما پیشرفت کردیم نفوذ وجود نداشته، کم وجود داشته، به ندرت وجود داشته. ما دیشب برنامه‌ای در تلویزیون مرحوم خدا رحمت کنه شهید فخری زاده رو، آقازاده‌هاشون رو دعوت کرده بودن در برنامه ثریا، و جالب بود این مجری برنامه دوستمون صحبت که می‌کرد میگفتش که شهید فخری زاده در طول 26-27 سال گذشته محجور بوده و ما اطلاعاتی ازش نداریم. اون چه هم اطلاعات داریم الان دوباره قابل انعکاس و انتشار نیست، و در واقع نگاه میکنید زندگی مظلومانه در دوران زندگی و الان مظلومانه در انتقال تجربیات و ویژگی‌های زندگی.
نمیشه بعضی چیزا.
خب میخوام عرض بکنم، بله میخوام عرض بکنم که اونجا ما جریان نفوذ روزنه‌ای پیدا نکرده که اتفاقا از نظر سیاسی اینا مثلا در این پروتکل‌هایی که در مجامع سیاسی به دنبالش هستند، دنبال اینن که بیان در محیط‌های نظامی ما هم حضور پیدا بکنن، رسوخ پیدا بکنن و بررسی‌های خودشون رو انتقال بدن، و اومدن و چه بسا جریان نفوذ در عرصه اطلاعات نظامی هم دریغ نکردن اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها موفق نشد. نکته بعدی تأثیر بر مصرف هستش که اینها در حوزه عرصه اقتصاد و استحاله نظام اقتصادی ملی تأثیر بر مصرف هم به عنوان محور فعالیت‌های خودشون قرار دادن و قرار میدن، فلذا جامعه رو به سمت مصرف‌گرایی میبرن و با شگردهایی که مثل دامپینگ میان عرصه اقتصاد داخلی ما رو با قیمت‌های بسیار نازل در واقع به بازار میدن. تولید کننده داخلی وقتی که قدرت رقابت با اون رو نداره از گردونه حذف میشه، عرصه مصرف جامعه رو به دست میگیرن و بعد با چندین برابر قیمت و از طرف دیگه چانه زنی خودشون رو بالا میبرن، چون این میتونه ابزارهای در واقع امنیتی در آینده برای جامعه از نظر خطرات خاص خودش. در عرصه فرهنگی هم اینها میان عرصه نفوذ رو مبتنی بر افکار، افکار یعنی مدیریت اعتقادات، همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن
ایدئولوژی،
بله مدیریت اعتقادات رو اینها به دست میگیرند و نفوذ پیدا میکنند به حوزه های علمیه، به دانشگاه ها، به کرسی های مختلف فکری و اعتقادی، و سعی میکنند که در حوزه مدیریت اعتقادات جریان اعتقادی منسوخ خودشون رو که محبوبشون هست و میدونن از اون راه میتونن در واقع ستونهای نظام رو آسیب وارد کنن وارد میشن. نکته بعد از این مسئله بر حوزه عرصه فرهنگ و افکار مدیریت اطلاعات هست. جهت استعذارتون عرض میکنم، در فضای شبکه های اجتماعی، در شبکه اینترنت، شما اگر به عنوان مثال، حالا ما اگه شبکه‌های اجتماعی که پرمصرف هم هست نام ببریم، وقتی بحث صیانت از فضای مجازی مطرحه، وقتی رهبر فرزانه انقلاب مطرح میکنن که عرصه فضای مجازی ولنگووار هستش، این اون جریانی رو ایجاد خواهد کرد که جوان ما وقتی که در یک مرحله که ما در حوزه جهاد فرهنگی که من در ادامه عناصرش رو عرض میکنم و زیرساختاش رو میگم و الزاماتش رو به شما تقدیم میکنم، بله، کار نکرده باشیم، یک جوان میاد با الگوهایی که توسط اونها مجذوب جلوه داده میشه، فکر او شکل میگیره، ارزش افزوده 50 سال این اندیشه رو شما با چه امکاناتی میخواید جابجا بکنید؟ بعد چون ابزار حاکمیتی هم هست و به نوعی در انتقال این فضا هم ما کمکاری کردیم و میکنیم و تولید محتوامون مبتنی بر رویکردهای جذاب سنین مختلف شاید نباشه، اونها میان و این مدیریت اعتقادی و افکار جوانای ما رو به دست میگیرن. و شما شبکه‌های اجتماعی مثلا در اینستاگرام بیاید 3 روز متوالی بر علیه رژیم جعلی منحوس و کودک کش اسرائیل بیاید مطلب بزنید، قطعا روز 4 شما فیلتر میشید.
بله بله بله.
در شبکه، در اینترنت، در مثلا موتورهای جستجوگری مثل گوگل هیچ مطلبی وارد نمیشه و در عرصه جهانی مورد استفاده، مگر اینکه پنتاگون اون رو قبلش چک نکرده باشه، بررسی های خاصه، یعنی به عنوان یک رویکرد پیشکنشی در عرصه فکرسازی جامعه جهانی باش کار میکنن. در عرصه فرهنگی خب تو علایق هم اینها کار میکنن. چه چیزی برای جوان امروز ما جذابیت داره؟ بر اساس نیازهای اولیه هم اگر بخوایم بررسی بکنیم، علایق جوانهای ما عمدتاً جذابیت‌های پوششی هست، جذابیت‌های ظاهری هست، امکانات تفریحی هست. بودن
که جمعیت ما جوان هست.
جوان هم هست. حالا امیدوارم که این سیر ادامه پیدا بکنه با نگاهی که حضرات تازه بهش رسیدن که باید بهش پرداخته بشه، ولی با شعار نمیشه این امکان رو فراهم کرد. به دنبال در واقع آندلیزه کردن جامعه هستند. قلمرو اسلام از چین تا اندلس اسپانیای امروز بوده. بله. چه کار کردن در اسپانیا و تونستن قلمرو اسلام رو هر روز به سمتی ببرن که اندیشه های جای اینها دیگه نمیخوان پرچم اسلام و اندیشه های مبتنی بر قرآن مبین در عرصه جهانی بخواد حرف اول، فلذا اسلام ستیزی رو در هالیوود فیلم های سینمایی مبتنی بر اسلام ستیزی، اسلام هراسی، حتی گروه هایی که در واقع نگاه به اسلام رو در اعتقادات مردم منفی میکنه، مثل داعش، مثل گروه های مختلفی که در عرصه‌های بین المللی شما شاهد اون هستید، و چقدر شما باید اسلام رحمانی رو ترویج بدید، گسترش بدید، بخواید انعکاس این فضا رو ایجاد بکنید که در مقابل یک سربریدن یک داعشی یا کودک کشتن یا خفه کردن یا آتش زدن که در هیچ جایی از احکام اسلامی ما جایی نداره، ما جایگزین اندیشه های سطح بین المللی بکنیم. فلذا میخوام عرض بکنم که در این عرصه گروه نخبگان و خواص مورد تهاجم هستند، عامه مردم ما مورد تهاجم هستند، هر کسی به اقتضای شرایط خاص خودش، متصدیان اجرایی در این عرصه طعمه محسوب میشن و به عناوین مختلف اینها رو هر روز میخوان از این کشتی نظام مقدس جمهوری اسلامی به عناوین مختلف پیاده بکنن، تصمیم گیران و تصمیم سازان. حالا مثلا شورای محترم نگهبان چقدر باید جنبه نظارتیش رو قوی بکنه؟ یعنی به گونه ای ما در نظام آموزشیمون و نظام آموزش عالی خودمون و فضای رسانه مثل رسانه عظیم صدا و سیما با این همه شبکه ها و این همه امکانات دانشگاهی، اگر ما در زمین ساز حیات طیبه رو برای جامعهمون ایجاد نکنیم، خب اونها به راحتی میان و ما هم باید واکنشی عمل کنیم. امروز الگوی مطلوب برای مبارزه با این تهاجمات رویکرد پیشکنشی عمل کردن هست، که در رویکرد پیشکنشی الزامات خاص خودش هم داره که در این زمان محدود آخر عرایض هم نمیرسم، اما اگر ما این پیشکنشی عمل نکنیم قاعدتاً ناچاریم در مقابل با این تهاجمات واکنشی عمل کنیم، و این واکنشی خب مضرات خاص خودشو داره، دلزدگی های خاص خودشو به وجود میاره و موجب میشه که اونها بدون هیچ گونه هزینه‌ای محبوب تر از گذشته برای خودشون بتونن در روی الگوهای جامعه ما نقش ایفا کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر چناری. آقای دکتر علی یوسف پور، کارشناس سیاسی و مدیر مسئول روزنامه سیاست روز، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر.
بنده خدمت جناب علی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
آقای دکتر یوسف پور، فهم میکنم که از میانه های صحبت آقای دکتر چناری شما به بحث اضافه شدید. سلامت باشید. آقای دکتر چناری خب اشاره کردند که به هر حال از اوایل دهه 70 و در زمان دولت سازندگی کم کم این جریان نفوذ به صورت جدی شکل گرفت و وارد کشور شد. من سوالی که از شما دارم این هست که چرا دشمن ما، دشمن نظام جمهوری اسلامی، اینقدر بر نفوذ متمرکز شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما الان اصلی ترین مشکل مردم مشکل اقتصادیه که خب رؤسای جمهور مختلفان که اومدن تاکید کردن که حل میکنیم، ولی خب شاهد هستیم که این مشکلات اقتصادی حل نمیشه، مثلا بعضی هاش تکرار میشه. من دیگه ببینید، این که چرا دشمنی کار میکنه، خب شما که یادتون از آقای فوکویاما 20 سال پیش اعلام کرد که لیبرال دموکراسی پایان تاریخه، ولی انقلاب اسلامی من چیکار کرد؟ تمام این تئوریای اندیشمندان غربی رو به هم زد که نخیر آقا، جریان مذهبی در کل دنیا داره یک به اصطلاح تولد جدید داره. بنابراین تمام معادلاتشون به هم زده و اونا مواجه شدن که با یک جریانی در جهان اسلام که داره به اصطلاح کیان استعمارگران و مستکبرین به هم میرسه. این خب طبیعتاً اونا دشمن اصلی خودشون اسلام میدونن، اونم اسلام سیاسی. اما حالا من وارد یه سری مصادیقی میشم که خیلی ملموس‌تر از تو حوزه اقتصاد. ببینید شما یک سوال مطرح که آقا چرا در 42 سال گذشته ما طرح آمایش سرزمین نداریم؟ چون ببینید اولین قدم و اولین پله برای توسعه کشور طرح آمایش سرزمینه دیگه، ما نداریم. این طرح باید کی تهیه میکرد؟ سازمان مدیریت و برنامه ریزی. خب من اینجا به صراحت عرض میکنم که تصمیم سازا تو سازمان مدیریت و برنامه ریزی متاسفانه تو زمین اون بر بازی میکردن و حاضر نشدن تو دورهای مختلف این طرح رو بیارن مجلس و تصویب کنن. اینو داشته باشید. شما توی وزارت نفت ما الان بعد از 110 سال ما هنوز نفت خام صادر میکنیم و وزرای مختلف دنبالن که ما هنوز تامین اوپک حفظ کنیم. خب شما یه دامدار تو کوچه کار میکنه، شیر رو تبدیل کنه به فرآورده میفروشه، ما چطوری نخواستیم و نمیتونیم که نفت خامونه تبدیل به فرآورده کنیم و بفروشیم؟ میدونی که تو تحریم های سازمان ملل و تحریم های آمریکا فقط نفت خام تحریمه، یعنی فرآورده تحریم نیست. یعنی داشته باشین. خب شما الان کشور پاکستان 220 میلیون جمعیت، افغانستان 40 میلیون، خود ما 85 میلیون، میشه 330 میلیون جمعیت. خب اگه ما به نفتمون تبدیل به فرآورده بکنیم، همین 330 میلیون که بیشتر فرآورده نمیتونیم برسونیم. پس معلومه که تو وزارت نفت ما تصمیم سازانی وجود داشتن تو این 40 50 ساله که وزارت ما رو وادار میکنن فقط دنبال اینه که نفت خام صادر کنن، بنزین وارد کنن. چون یه ردیفی تو مجلس همیشه بود، صدور نفت خام، واردات بنزین، که بعد از اینکه اون خانم کلینتون اعلام کرد که ما میخوایم بنزین ایران تحریم کنیم، خب با تاکیدات بسیار شدید مقام رهبری که باید برید بنزین تولید کنید، بعد مسئولین رفتن بنزین تولید کردن، ولی خود مسئولین وزارت متاسفانه تو ادوار مختلف دنبال نبودن پالشگاه بزنن. این خیلی نفوذ شما ببین یه مطالعه کنید، بازنشستگان مدیرای بازنشستگی وزارت نفت یا ساکن سوئیسن یا ساکن لندن. خب این چه اتفاقی میفته؟ پس اینا معلومه از قبل یک برنامه‌ای داشتن با اینا که به معنی که بازنشسته میشن اینا منتقل میکنن به سوئیس و لندن. یه بس تو بحث خودروسازی، حالا اشاره کردم بله خودروسازی اشتغال ایجاد میکنه، ولی ما من به عنوان یک مهندس مکانیک اعلام میکنم که ایران جزء خودروسازان جهان نیست. شما پراید میان یه سری شیشه‌اش عوض میکنه، اسمش میذارن کیوا، چون اصلا خودروسازی
چراغاش هم عوض میکنن.
بله چراغاش عوض میکنن. ببین شما خودروسازی ما به 100 دلیل توسط متأسفانه فرانسوی ها هدایت میشه و هیچ دولتی متأسفانه نمیاد آقا این خودروسازی رو بدید رقابتیش کنید که ما چطوری موشک میسازیم، رادار میسازیم، زیردریایی میسازیم، ولی نمیتونیم به قول کوچه بازاری لگن بسازیم خودمون سوار بشیم.
خودش مساوی جریان نفوذ نمیشه.
بعد من دارم جریان نفوذ مستاقی دارم میگم که تصمیم سازای ما تو ایران خودرو تو وزارت نفت تو سازمان مدیریت. حالا بانک مرکزی، ببین شما تو تمام کشورها بهره پولی بین 2% یا 1.5% مصالحه بفرمایید، تو ایران 18% 20% 25%. خب این بانک مرکزی چه کار میکنه؟ یک، دو، شما یادتونه که سال 97 فروردین 97 18 میلیارد دلار از این کشور دلار غارت شد و 60 تن طلا با تصمیمات بانک مرکزی. خب این بانک مرکزی داره کی داره کار میکنه؟ بنده خدمتتون عرض کنم زمانی که مجلس بودم سال 75 9 ماه تمام با 25 تا کارشناس رتبه یک حسابرسی تو بانک مرکزی تشتفاز انجام دادم. دوستان عزیز سلام نگاه گرامی، من بعد از 9 ماه که بانک مرکزی ما داره برای آمریکا کار میکنه. شما زمان آقای عملیاتم دلار 3000 تومان بود، شد 3000 تومان، چندین میلیارد دلار بعد بالا. آیا این بانک مرکزی تو تحریم به جایی که دلارهای ما رو حفظ کنه، ذخایر ارزی ما رو حفظ کنه، طلاها ما رو حفظ کنه انجام میشه؟ بنابراین نفوذ تو حوزه دستگاه اقتصادی هم بسیار وسیع و به سبب اثرگذار هم بودن تا الان. و همین الان هم دولت آقای رئیسی اگر خودروسازی رو واگذار نکنه، رقابتی نکنه، باز همون تکرار میشه تو قضیه. اگه وزارت نفت ما تمام تولیدات نفت ما رو تبدیل به فراورده کنه ما موفقیم، ولی اگه دوباره دنبال سهمیه اوپک باشیم ما موفق نخواهیم بود. بنابراین اشاره هم کردم که واقعا نفوذ تو حوزه فرهنگی سیاسی گسترده است، ولی تو حوزه اقتصادی خیلی ملموس‌تر و اثرگذارتره تو قضیه، که ما انتظار داریم که واقعا این دولت مرزهای جدید به این ما دوچه توجه کنن که آقا بحثات این که ما ایمیم شعار میدیم بعد شعارمون عملی نمیشه، میایم به اصطلاح برنامه میدیم عملی نمیشه، قانون مجلس میذاره قوانین اجرا نمیشه، پس معلومه یه سری موانع حساب شده و سازماندهی شده توی سیستم حاکمیت ما و دولت ما وجود داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر یوسف پور، براتون عرضه موفقیت میکنم.
سلامت باشین، موفق باشین، خدا
خدا نگهدارتون. آقای دکتر علی یوسف پور بودن، کارشناس سیاسی و مدیر مسئول روزنامه سیاست روز. خب بحث ادامه بدیم. آیه دکتر داوودی، میخوام یه مقدار مستاقی الان در مورد جریان نفوذ بیشتر صحبت بکنیم و در مورد در دو سطح مراکز تصمیم ساز و مراکز تصمیم گیر چگونه اتفاق میفته و چه خسارت هایی تا کنون در جا گذاشته.
ببینید مستاق دیگه خیلی واضحه دیگه، فکر کنم اینقدر مستاق گفته شده که خیلی
توی اون دوتا مرکز ها هم تصمیم ساز هم تصمیم گیر،
غیر از این هم بخواد دیگه شما مستاق دیگه پیدا نمیکنید، شما کجا میخواد مستاق پیدا کنید؟ من یه سیکلی رو عرض میکنم، شاید این به مخاطب کمک کنه که ما حالا فرض کنید عمرو بکر و زید رو هم نام ببریم، خب حالا نام هم بردیم، خب این میشه یک فرد. ما بهتر سیکل این آدم رو بگیم که شما هر کسی رو گذاشتی توش اگر جواب داد معلومه نفوذ درش انجام شده، اگر نه که خب بگو باشه خدا خیرش بده، فعلا آخرتش رو به دنیای دیگران نفروخته. حالا ان شاءالله که تا این مسئلهش اینجوری
آقا بعد بخیر بشه.
حالا آقا بعد بخیر واژه خیلی پیچیده ایه. عرضم حضورتون که ما یک سیکلی رو داریم و این بله. سیکل برمیگرده به نقطه یک، یعنی پیدا کردن نقطه تمایل فرد به نفوذ پذیر شدن. شما هر چیزی که راجع به نفوذ داری صحبت میکنی، چه CIA باشی، چه MI6 باشی، چه موساد باشی، چه میت باشی، چه نت باشی، چه انترپرایز باشی، چه ارزم بودتون که هر کدوم اینها که باشید، یکه داستان برمیگره به این آیا میتوانیم نقطه در واقع تمایل داوودی به پذیرش و نفوذ را درش پیدا کنیم یا نه. پس قبل از کلمه نفوذ شما یک واژه‌ای رو دارید تحت عنوان تمایل. در حوزه تمایل دو ساحت دارید، مدل بروز، زمان بروز. اکثر افرادی که به مرحله دولت مردی میرسند یا به مرحله کارگزاری میرسند دقیقاً در زمانی قرار میگیرند که اون تمایلشون رو یا بروز میدن یا نمیدن. اینجا که ما میگیم نفوذ در کارگزار، نفوذ در دولت مرد، نفوذ در امر بکر زد، ببینید این خیلی مهمه. پس شما وقتی که یک نفر رو میبینید در جایگاه مؤثر واقع میشود، در جایگاه اثرگذار قرار میگیره، یعنی در زمان مطالعه برای نفوذ قرار گرفته. این یعنی چی؟
بزنگاهشه.
احسن، یعنی من به نسبت خروجی که دارم توانستم تمایلم رو نشون بدم. شهید فخری‌زاده چرا نتونستن در خود ایشون نفوذ کنند؟ چون ایشون در همه مقاطعی که بود به دلیل سیانتی که داشت زمان بروز تمایل رو صفر کرد، خود تمایل رو کنترل کرد. و الا انسان نفوذناپذیر ما تو این عالم نداریم غیر از ائمه و
معصومین.
پس بنابراین ببینید اگر شما رسیدید به این نقطه، هر کسی که اومد در یک جایگاه قرار گرفت که امضاش قابلیت پیدا کرد، حالا هر نوع قابلیتی، قابلیت اقتصادی، قابلیت امنیتی و غیره الهازا، پس این آدم الان در زمانی قرار گرفته که اتفاقا همه میان روش سوار شن ببینن آیا میتونن این خاصیت رو از روش بکشن بیرون یا نه. ما از اینجا به بعد یک مفهومی رو داریم تحت عنوان حفره های پنهان. حفره های پنهان یک برش هایی از تاریخ ذهنی تطور آدم هاست که من و شما نمیبینیم. طرف یهو میشه آیت الله، اونجا میبینیم. طرف یهو میشه دکتر، اونجا میبینیم. طرف یهو میشه وزیر، اونجا میبینیم.
به نسبت فرایندی که طی کرده است، شما این حفره‌های پنهان رو میایید و میبینید و دقیقاً مرحله نفوذ از اینجا آغاز میشه. خب حالا وقتی که میخواد از اینجا آغاز بشه، شما ابتدا به ساکن گام یک نفوذ بعد از این مرحله تأثیرگذاری روی گفتمان نیست، ابتدا تأثیرگذاری روی مفاهیم قابلیت به گفتگو در آمدن است. دیگر در نزد من شعار مرگ ندهید، 16 آذر 76 دانشگاه تهران. میرسه به یه زمانی که میشه بزرگترین درسی که از قیام حسین ابن علی علیه السلام گرفتیم، تعامل سازنده و سازش با دشمن بود. دو تا مساق متفاوت در دو برش تاریخی متفاوت توی مملکت هستن، اما مسیر جفتشون یکیه.
چند سال فاصله میشه بینشون؟
20 سال بودن فاصله میشه. ببینید پس خیلی چیز پیچیده ای نیست، یعنی شما فقط کافیه این مدل فرایند رو در بیارید، 1000 تا آدم بریزید توش. کسانی که در اشرف و لیبرتی بودند هم محجبه بودند، هم بخشیشون بی‌حجاب بودند، هم قرآن می‌خوندند، هم ادعیه می‌خوندند، خب منافق بودند. اونی هم که وارد برخی از مذاکرات می‌شد جهت اینکه اطلاعاتو بفروشه با بسم الله الرحمن الرحیم وارد می‌شد. بس فرمول شما درار، آدم‌ها توش مساق پیدا می‌کنه. میخواد تو بانک مرکزی باشه، همینه، فقط ساحتش فرق میکنه. اینجا میشه اقتصادی، خب اونجا میره میشه مثلا فرض کنید سیاسی، اونجا سیاسیه، فردا میره میشه فرهنگی، فرق نمیکنه. یعنی شما وقتی که این فرمول رو درآوردید، حالا متوجه میشید که بر اساس نفوذ، بر اساس یک الگوه. هیچ وقت ما در حوزه نفوذ چیزی تحت عنوان شلختگی، صدفه یا حادثه نداریم، محال ممکنه. شما برگرد از زمان حابیل و قابیل قصه رو ببین، اصلا جنس و نفوذ آموزش داده میشه اتفاق. بیا تا الان همه چیز بر اساس یک نظم و یک مدل صورت میگیره. خب حالا زمانی که شما وارد این فضا میشید، نقاط مقابلش چیست؟ نفوذ همیشه در زمانی شکل میگیره که شما ادعای داشتن برنامه داری اما علل عرض برنامه ای نداری. یک. دو، ادعای بودن در مسیر اصلاح و اجرا داری اما تجربه اجرا و اصلاح نداری. اونجاست که میگن نفر بی ربط در جایگاه بی ربط، در زمان بی ربط، بر اساس برنامه بی ربط قرار گرفته. شوروی سابق چجوری از هم پاشید؟ شما برید نگاه کن، دقیقاً همین. یعنی شما دوران جنگ سرد رو بیارید، 50 سال، بیشتر هم نبود. این 50 سال ما به دانشوی خودمون میگیم برن مطالعه کنن، اونا که حال دارن، البته اونا که توی موضوع خیلی حال دارن، صرف مثلا یک ماه کل اسنادش رو میتونن بررسی بکنن، لااقل تورق ذهنی سریع داشته باشن. با چیزی که الان داره اتفاق میفته خیلی فرقی نکرده. با انگلستان قرن 15 که تحت عنوان مفاهیم لیبرالیسم از اونجا شکل میگیره که ضدیت دین و کلیسا رو میاد به عنوان دو قطبی، خیلی فرقی نکرده. حالا اون موقع انگلستان بوده و فلانجا، الان اینجا ایران است و تهران است و فلانجا، ولی فرمول ثابته. پس بنابراین نکته دوم برمیگرده به افرادی که تو این حوزه. نکته سوم، اتفاقا شما میبینید نفوذ میاد از جاهایی ورود میکنه که اون تمایله خیلی خالصه، خیلی خالصه. ما چیزی که تحت عنوان تحریف‌های ایدئولوژیکی در حوزه نفوذ داریم، رضاخان گل به سرش می‌مالید، تو هیئت هم می‌رفت، اما این برای یک اتفاقی بود که بعدش ایران رو دو دستی واگذار کرد و رفت. خب کسی که میره توی در واقع هیئت میشینه، مقام معظم رهبری 12 آذر 79، فکر می‌کنم این جمله ایشون این بود، مقصد ما مکتب ماست. ما وقتی میگیم مکتب حاج قاسم، یعنی یک نشانه گذاری برای یک مقصد دیگه. خب در این هیچ نفوذی وجود نداشته که تبدیل به مکتب شده، چون مکتبی که نفوذ بشه دیگه مکتب نیست، اسمه، میشه دستاس، میشه بشرساس. هیچ در واقع پیوند و گنبد ایدئولوژیکی پیدا نمیکنه که بتونه به همه چیز سر جاش پاسخ بده. پس نفوذ وقتی که میخواد بیاد شکل بگیره تو این ساحت، اتفاقا میاد از اونجایی که خیلی خالصن، خالصن اما نسبت به دانش برای به کارگیری اون خلوصشون جهل دارن. نفوذ اینجا میاد قشنگ میشینه، از توش قمه زنی میاد بیرون، از توش شعبون بیمخ میاد بیرون، از توش عربده کشی میاد بیرون. ببین خیلی خالصه،
یعنی عقلانیته میره کنار.
احسن. البته معادلش هم هستا، شما نفوذ انجام میدید، طرف خالصه، از توش علی گندابی میاد بیرون، از توش طیب میاد بیرون، یعنی این ورش هم هست. حالا ما میگیم نفوذ لزوما معنی منفی نه، این ور هم نفوذ وجود داره. خود انقلاب اسلامی ما نفوذ بود، نفوذ در قلب بود، نفوذ در روح بود، نفوذ در کالبد همه اون. خود جنگ تحمیلی ما چقدر از گردانهای ما بچه‌ای بودن که اون ور انقلاب همه لات بودن، این ور انقلاب طرف 180 پس نفوذ درش انجام شده. پس نفوذ در هر دو حالتش میره روی اونجایی که اتفاقا صداقت وجود داره. حالا اگر این صداقت آمیخته به زر و زور و تزویر، یعنی چرب و شیرین دنیا باشه، میشه منفی. اگر آمیخته به معرفت و اون مفاهیم درونی باشه، خب قاعدتا میشه فضای در واقع مثبت. پس اونجایی که ما میگیم آقا باید مراقبت کرد، یعنی اون سیانت اتفاق بیفته، همیشه باید دو مفهوم رو کنار نفوذ بذاریم، هم مفهوم جهل و هم مفهوم صبر، هر دو به عنوان یمین و یسار نفوذ دارن. اونی که اوی که شد زهره، اوی که شد طیب، اوی که شد علی گندابی، اوی که شد خیلی از این شهدایی که حتی شهدای دهه 70 که رفتن مدافع حرم بودن و نسبتی بین اینا لااقل به لحاظ ظاهر و اون مکتب وجود داشت اما شهید مدافع حرم شد، نسبت به اون مفاهیم عمیق و اصیل جهل داشت، صبر باعث شد که به علم برسه، میشود شهید مدافع حرم. از این طرفش طرف در یک جهل مرکب قرار میگیرد، صبوری نمی کند که خارج شود. میشود خیلی از این هنرمندایی که امروز ما میبینیم به پوچی رسیدن، همه چیز دارند و داشتند و به پوچی رسیدن. همین داخل خودمون اسمشو گذاشتیم سلبریتی و قصه هاوزا. خب خود این آدم چقدر مؤید فرهنگه. خب اینها رو داشته باشید، عرضم رو با این مسئله جنبندی کنم. وقتی که نفوذ میخواد انجام بشه، دو تا اصل پیوسته صورت میگیره. اصل اول ایجاد اختلال در نظام محاسباتیه. شما وقتی که با عنوان عامل نفوذی وارد میشید، شما با عنوان که با عنوان سیستم نفوذی وارد میشید، اولین کاری که میکنید سیستم موجود رو، سیستم فعلی رو دچار اختلال میکنید. اختلال در دو چیز: یک، اختلال در برنامه ریزی، دو، اختلال در اجرا. هر دوی این اخلال ها باعث بروز اختلال در ساحت پذیرش بین شمای اثرگذار و اوی اثرپذیر میشه. این نکته اولش که نمونه بارزش رو شما میتونید به صورت جدی در دو ساحت اقتصاد و فرهنگ در جامعه ما ببینید.
این دو فاکتور خیلی مهم،
زیربنایی. و نکته دوم، اساساً فرایند نفوذ برای بروز اون اخلاله و ایجاد اون اختلاله فقط و فقط برای برهم زدن امنیته. چه امنیت روانی، چه امنیت ذهنی، چه امنیت میدانی، چه امنیت ملی، هر پسفندی که به امنیت بخواید بچسبونید فرقی نمی‌کنه. پس شما وقتی که امنیتتون از دست رفت به واسطه اختلالی که در انتقال ایجاد شده، به واسطه اخلالی که در نظام محاسباتی صورت گرفته، شما از اینجا به بعد امیدتون، ببینید نفوذ غایتش اینه، امیدتون به اصلاح وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب رو از دست میدید. از اینجا به بعد مخاطب نه مردم نه ملت، هر کسی احساس بیپناهی میکنه. وقتی احساس بیپناهی کرد، خودش رو پناه خودش قرار میده، اعتراضات و اختشاشات و اعتصاب ها از اینجا به بعد شروع میشه. پس ببینید اوجش که میشود این، از یک یکش که اون تمایله در زمان و در موضوع بوده. حالا این فرایند رو شما بیارید بذارید روی ساحات. فیلم سینمایی درست میکنن، شما نگاه میکنید تهش که میخوای بلنشی میگی وضعیت ما از گواتمالا هم بدتره. من همین چند روز پیش یکی از دانشجوها صحبت میکردم، گفت فلانی خوش به حال ترکیه یا، گفتم که دقیقا کجای خوش به حالشون؟ اینو برای من حالا مثلا کل
بزن.
آره حالا کل ترکیه هم که رفته مثلا 4 روزه 5 روزه، این از کل ترکیهش. میگه شما اونجا هر جنسی بخوای پیدا میشه. گفتم شما دقیقا کجا رفتی؟ گفت من آنکارا بودم. گفتم خیلی خوب، آنکارا و استانبول و ازمیر و عرضم به حضورتون که آنتالیا رو جدا کن، بریم راجع به مابقی صحبت کنیم. من بهش گفتم شما این که سوال کنم